أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت که مورد بحث جایی بود، شخص صوبی را قرض می کند ولی نیت ادای عوض را ندارد، یا نیت عدم الادا دارد، یا نیت ادای من الحرام دارد، یا اصلا نیت ادا لا من الحلال و حرام ندارد. علایالن نیت ادای عوض من الحلال ندارد. مورد بحث در مسئله هشت اینه: مختار مرحوم سید در هر سه فرضی که در این مسئله هشت در اختراز صوب مطرح شده، مختار مرحوم سید در هر سه فرض بطلان اجاره و بطلان صلات در این صوب مورد اختراز هست و از این قرض هم تعدی فرمودن به اجاره و شراء ثوب، که در اون موارد هم اگر مکلف نیت الادا نداشته باشد، خب همینه که این ثوبی که خریده شده است بدون نیت ادا من العوض، یا اجاره شده است بدون نیت مع العوض، به حکم مقصوب هست و نمیتواند مستأجر یا مشتری در اون تصرف کنه. مختار مرحوم سید این بود، ولی محشین و اعلامی که بر عرب تعلیقه دارند در این فروض ثلاثه، در این فروض ثلاثه این مسئله هشت، اتجاهات مختلفی را اختیار کرده. در مجموع چهار اتجاه برمی گردد و چهار قول در این مسئله بین اعلامی که حاشیه بر عروه دارند، چهار قول وجود داره. اتجاه اول اینه که نظر مرحوم سید را در هر سه فرض قبول کردم، قبول نظر مرحوم سید در هر سه فرض. اون اعلامی که در مسائل قبلی تعلیق داشتن ولی به مسئله هشت که رسیدن تعلیق نزدن، معناش اینه که نظر مرحوم سید را، مختار مرحوم سید را در هر سه فرض قبول دارند که بطلان عرض و بطلان صلات در این صوب هست، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم های بروجردی، مثل محقق حائری، امثال این اعلام که در مسائل قبلی مسائل بعدی تعلیقه دارند. اینجا که تعلیق نزدن، معلوم که با مرحوم سید موافق است. این اتجاه اول. اتجاه دوم اینی که با مرحوم سید، با مختار مرحوم سید در هر سه فرض مخالف هستند. مخالفت با مرحوم سید در هر سه فرض که مرحوم محقق عراقی، مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی به عده کثیر از اعلام در این مسئله هشت با مرحوم سید در هر سه فرض مخالف هستند و قرض را، اجاره را، شرا را در هر سه فرض صحیح می دانند، صلات در اون را هم مشکل نمی بینند. مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر همین مسئله هشت فرمودن که فی تمام هذه الفروض مجرد و قصد عدم تفریغ لذمته لا یوجب قسویت ما بیدهی من الان کما لا یخفا، صرف این که شخص قصد ندارد ذمه‌اش را بله افراغ بکنه، قصد تفریغ ذمه را نداره، قصد اداء عوض را ندارد، این باعث بطلان قرض و در نتیجه قسوی شدن نمی شود. مرحوم محقق عراقی اتجاه دوم داد، مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی هم همین اتجاه دوم را اختیار کردند که نظر مرحوم سید در هیچ یک از این سه فرض صحیح نیست. در ذیل عبارت ولا یبعد ما ذکراه، یعنی اونی که بعض اول و بعض دوم فرمودن، مرحوم سید در عبارت داره که لا یبعد ما ذکراه، مرحوم آقای حکیم فرمودن بل بعیدون، بلکه بعیده اونی که این دو بعض از علما فرمودن بعیده، و همینطور اونی که بعدش هست که مسئله شرا و اجاره هست اونم همینه. این ما در همه اینها اشکال داریم، تمام نیست فرمایش مرحوم سید، تمام نیست در این بسید. مرحوم های خویی هم همینطور فرمودن بل هو بعیدون فی ما اذا تحقق قصد المعاملات جدن، اگر کسی که قرض می کند ثوب را یا اجاره می کند ثوب را یا می خرد ثوب را قصد جدی به این مضمون معامله داشته باشد، معامله صحیح هست. همین مقدار که مضمون نسبت به مضمون معامله که معاوضه در عالم اعتبار هست قصد به او تعلق بگیرد کافی هست برای صحت معامله، هرچند قصد اداء در خارج را نداشته باشد، قصد وفای به معامله در خارج را نداشته باشد. این تعلیقه مرحوم های خویی و همینطور تعلیقه مرحوم های شیازی، مرحوم سید عبدالهادی فرمودن بل بعیدون، این فرمایش این مازکراها اینه که دو بعض از علما فرمودن بعید و لکنه احوال و اولا و راسی ما فی صورت اولا. این اتجاه دوم. اتجاه سوم در این مسئله هشت اینه که نظر مرحوم سید را در فرض اول و دوم قبول بکنیم ولی در فرض سوم با مرحوم سید مخالفت بکنیم. فرض اول جایی بود که نیت عدم الادا داشته باشد، فرض دوم جایی بود که نیت اداء من مال حرام داشته باشد. در این دو فرض نظر مرحوم سید رو قبول بکنیم ولی در فرض سوم که عدم و نیت الادا لا من الحلال ولا من الحرام باشه بگیم نه، اون فرمایش مرحوم سید صحیح نیست بلکه معامله صحیحه، قرض صحیحه. این اتجاه سوم. مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی در بله تعلیقه فرمودند ما ذکره البعض الثانی بعید جدا، اونی که بعض دوم کم نسبت به فرض سوم گفته بودن دیگه، بعض اول دو تا فرض اول و دوم رو گفتن، بعض دوم فرض سوم رو گفتن، این بعیده با بله با مرحوم سید در فرض اول و دوم موافقت شده ولی در فرض سوم مخالفت شده. این اتجاه سوم. اتجاه چهارم اینه که نظر مرحوم سید در فرض اول و در فرض سوم قبول بشه ولی در فرض دوم که نیت الاداء من الحرام باشه این نظر مرحوم سید قبول نشه، مخالفت با مرحوم سید در فرض دوم بشود، فرض متوسط بین اول و سوم. این اتجاه چهارم اینه. این اتجاه بعضی از محشین عروه در عبارتشون در عروه معلوم میشه که این اتجاه را اختیار کردن، ولی آیا تعلیق مرحوم امام به این مسئله هشتم نشون میده که ایشون هم این اتجاه چهارم را دارن، یا اینکه نه ایشون همون اتجاع اول را دارن که موافقت با مرحوم سید باشه، این جای تأمل داره. بعضی از محشین عروه در همون عروهی که مشتمل بر حواشی اعلام کثیری هست با 40 تا 41 حاشیه داره، در تعلیقه مرحوم آقای فانی در این مسئله 8 اونجا این تعلیقه را ثبت کردن که اوکان من نیتهی الاداء من الحرام، فرمودن الاقوا هو الفرق بین صورتین، ففی صورت قصد عدم الاداء رأسا که فرض اول باشد تقع المعاملت و باطلتا، یعنی موافقت با مرحوم سید در فرض اول، فلا تصح الصلاة فیما یأخذه من البایع علی هذا التقدیر، و اما فی صورت قصد الاداء من مال حرام فالمعاملت تقع صحیحتا و یکون مشغولا ذمه به دفع من مال حلال، حیث ان عدم المعامله تقع کلیتا و فی الذمه. این در فرض اول موافقت با مرحوم سید، در فرض دوم مخالفت با مرحوم سید، در فرض سوم هم که تعلیق ندارن معناش موافقت با مرحوم سید. در حاشیه عروه، در تعلیق عروه، تعلیقه مرحوم آقای فانی این مصداق اتجاع چهارمه. ولی آیا تعلیقه که مرحوم امام در این مسئله دارن به همین اتجاع چهارم برمیگرده یا مصداق اتجاع اول هست؟ تعلیق مرحوم امام اینه که این که مرحوم سید در متن عروه فرموده بودن که وکان من نیتهی عدم و ادای عوضهی، ایشون در تعلیقه فرمودن من اول الامر، و اما اذا بدا لهو، اگر از همون اول قصد عدم الادا داشته باشد قرض باطل می شود، مال به حکم مقصوب می شود. ولی اگر در زمان عقد قصد ادا داشت، بدا لهو، ثم بدا لهو، بعد از عقد که گفته حالا ما چه وجهی داره که عوض را بدیم، نمیدیم دیگه، عوض را به شخص، به بله مقرض نمیدهیم، اگر بدا لهو فلا اشکال فسحه، در جایی که در حین عقد، در حین عقد قصد الادا داشت ثم بدا لهو قصد عدم الادا، اینجا حکم به صحت معامله می شود. در ادامه این عبارت فرموده و کذا فل اداء عن مال الغیر، و همینطور هست حکم در ادا کردن از مال غیر. این قسمت فل اداء عن مال الغیر اگر مقصود ادای از مال الغیر به فرض دوم بخورد، یعنی و کذا فی نیت الاداء من الحرام، اداء من مال غیر مقصود این باشد، نتیجه این تعلیقه که مربوط به دو فرض اول و دوم هست و تعلیقه به فرض سوم نزدن، عدم تعلیقه به فرض سوم، نتیجهش می شود همون اتجاع چهارم. ولی در این کلمه، در این عبارت فل اداء عن مال الغیر، ظاهر این هست که این فل اداء عن مال الغیر به معنای نیت الاداء در حال عقد، نیت اداء من مال الغیر در حال عقد مورد نظر نیست، بلکه اینجا به معنای ادای خارجی از مال الغیر هست. یعنی در جایی که معامله کرده، در زمان معامله قصد ادای از مال غیر را نداشت، ولی بعداً از مال غیر ما ادا بکنه، یا نیت ادای از مال غیر بعد از انجام شدن معامله بکنه، اینجا هم لا اشکال فی صحتی. ظاهر اینه که فل ادای عن مال غیر به نیت الاداء عن مال الغیر حال العقد بر نمی گرده. چون به این بر نمی گرده، در نتیجه اونچه که در تعلیقه ایشون آمده است موافقت با مرحوم سید در هر سه فرضه. فرمودن که اگر از اول الامر قصد الادا داشته ادا قصد عدم الادا داشته باشد اینجا حکم به بطلان می شود، اما اگر از اول الامر قصد الادا قصد عدم الادا نداشته باشد ثم بدا له، این حکم به بطلان نمی شود، حکم به صحت می شود. اگر در زمان عقد نیت الادا من مال الغیر نداشته باشد ثم بدا بعد العقد، به اینکه نیت ادای از مال الغیر پیدا بکنه اینجا هم حکم به صحته، ولی اگر از زمان خود عقد نیت ادای من مال الغیر داشته باشد نه، اون هم من اول الامر اگر نیت الادای من مال الغیر داشته باشد اون هم باطل هست. نسبت به فرض سوم که تعلیق نزدن، از این عبارت موافقت با مرحوم سید در دو فرض اول و دوم استفاده می شود، نسبت به فرض سوم که تعلیق نزدن معناش موافقت. در نتیجه در هر سه فرض ایشون موافق با مرحوم سید هستند، یعنی تعلیق مرحوم امام مستاق همون اتجای اول هست، همون اتجایی که مختار محقق حائری، مختار محقق ناینی، مختار مرحوم بروجردی امثال این اعلام هست، مختار مرحوم امام هم همون اتجای اول هست. هازا به حسب اقوالی که در این فروض ثلاثه در مسئله هشت وجود داره و همینطور در مسئله هشت در مورد قرض وجود داره و همینطور در مورد معاملات دیگر مثل که شراء و اجاره باشه که مرحوم سید عطف کرده است به همون مسئله قرض. اما آیا اونی را که مرحوم سید در این فرضهای سگانه بیان فرمودن اختیار کردن که بطلان قرض و مقصوب بودن ثوب مورد اختراز باشد آیا تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های داماد آمده است، باید بحث در این فروض ثلاثه در مسئله هشت در دو مقام انجام بشه. مقام اول مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از نصوص خاصی که وارد در مقام شده اند، مقام دوم هم مقتضای نصوص خاصه‌ای که در مسئله وارد شده اند. اما مقام اول که مقتضای قواعد عامه باشد، همونطور که در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های داماد هم آمده است، مقتضای قاعده در این فرضهای ثلاثه که جامعش اینه که شخص نیت الاداء من مال حلال ندارد یا اصلا نیت الاداء ندارد یا نیت الاداء من مال الغیر دارد، در این موارد مقتضای قاعده، مقتضای صناعت صحت قرض هست، صحت شراء هست، صحت اجاره هست. در هر سه فرض مقتضای صناعت، مقتضای قواعد عامه صحت معامله است. چرا؟ به خاطر اینکه مناط در صحت عقد این هست که مضمون معاملی من القرض او الشراء او الاجاره و نحو ذلک، این مضمون معامله به وسیله انشاء طرفین محقق بشود. عقد امر انشائی هست، اگر مضمون عقد با ایجاب و قبولی که قائم به طرفین هست مضمون عقد انشاء بشود از جهت شرایط عوضین هم که مشکل نداره، این عقد صحیح هست. برای صحت عقد همین مقدار که مضمون عقد انشاء بشود به ایجاب و قبول، یکی ایجاب رو بخونه دیگری قبول را انشاء بکنه، این کافیه. اما اینکه همین برای صحت عقد کافی، اما اینکه به عقدی که انشا شده است در خارج دو طرف عقد وفا میکنند یا وفا نمیکنند، این وفا به عقد در خارج به تسلیم کل من المتبایعین العوضین الى صاحبهی، عوضین با شرایط را به صاحبش تسلیم میکنه، این در صحت معامله دخالتی ندارد. اونی که صحت معامله متقوم به او هست، متوقف به اون هست، اینه که اون مضمون معاملی با ایجاب و قبول به مرحله انشا برسد. وفای خارجی تسلیم کل من المتبایعین ما عنده الى صاحبی، این شرط صحت عقد نیست. بله، اگر احد الطرفین، احد المتعاملین بعد از انجام معامله، بعد از انجام قرارداد، از تسلیم اونی که وظیفه او هست که تسلیم بکنه به صاحبش، اگر از او امتناع بکند، از تسلیم ما عنده الى صاحبهی امتناع بکند، اون صاحبش طرف دیگه عقد حق به هم زدن معامله را دارد. خیار فسق برای معامله است که با شرط ارتکازی برای اون طرف آخر ثابت می شود. عند تخلف احد الطرفین از تسلیم ما عنده، عند امتناع احد الطرفین از تسلیم ما عنده الى صاحبه، طرف آخر حق به هم زدن معامله را دارد. اما اینکه ادای خارجی دخالت داشته باشد، تسلیم خارجی دخالت داشته باشد در صحت عقد، در صحت معامله، نه، اینطور نیست. صحت معامله هیچ ارتباطی به وفای خارجی به عقد، به تسلیم کل من المتبایعین ما عنده الى صاحبه، هیچ توقفی بر این ندارد. و بر این اساس اگر ما این مسئله حج را در فروض سگانش حساب بکنیم، در فرض اول ولو شخص نیت عدم ادای عوض را داشته باشد، ولی این نیت، این قصد هیچ ضرری به صحت قرض ندارد، چون صحت قرض به اینی که مضمون عقد قرض انشاء شده باشد به ایجاب و قبول. بله، به ایجاب و قبول. مقرض میگوید این مقدار پول را به تو تملیک میکنم، این صوب را، در مثال این صوب را به تو تملیک میکنم، ولی نه مجانن، معزمان، به شرط اینکه در عوض این صوب شما مثل یا قیمت را در موعد مقرر به من بدهی، ضامن هستی در مقابل این تملیک. این تملیک، تملیک مجانی مثل هبه نیست، مجانی نیست که هبه باشد، تملیک معزمانه. این صوب را به تو تملیک میکنم، بله تملیک میکنم که تو در ازای اون ضامن هستی که مثل یا قیمت را بپردازی. یا اگر عقد معاوضی باشد و یا قرض هم از سنخ عقود معاوضی باشد، یعنی مضمون عقد هم، در مضمون عقد هم تعویض در کار باشد، در جایی که عقد معاوضی انشا می شود، اونی که مضمون عقد معاوضی هست مثل بیع و شرا، مثل اجاره، اینه که در مقام انشا معاوضه بین الشیئین انشا و اعتبار می شود. بایه که مبیع خاص صوب را می فروشد به مشتری در مقابل ثمن، چه ثمن ثمن کلی باشد، چه ثمن ثمن شخصی باشد، اونی که مضمون معامله را تشکیل می دهد، اینی که بایه می گوید این صوب را به ملکیت تو در آوردم در عوض اون ثمنی که از ناحیه تو به ملک من در می آید. ثمن چه سرهزار تومن کلی باشد چه ثمن شخصی باشد، اونی که در عقد معاوضه مقوم عقد هست، انشاء معاوضه در عالم اعتبار در وعای ملکیت. بایی میگوید که این صوب را از ملک خودم خارج کردم به ملکیت اعتباری تو در آوردم، در وعای اعتبار این صوب ملک تو شده است، در مقابل اون 100,000 تومان کلی یا مال یا عین شخصی معین، که اون عین شخصی معین به ملک من بایه در بیاید، در وعای اعتبار ملک من قرار بگیرد. اونی که مضمون معامله را تشکیل می‌دهد در عقود معاوضی همین انشاء معاوضه، یعنی عوض شدن دو چیز، جای دو چیز با هم دیگر عوض بشود، ولی این عوض شدن در عالم اعتبار تحقق پیدا می‌کند. در وعای ملکیت اعتباری بین مبی و بین ثمن تعویض صورت می‌گیرد، از کیسه بایه مبی خارج می‌شود، از حوزه ملکیت او مبی خارج می‌شود، ثمن به حوزه ملکیت او به کیسه او وارد می‌شود، چه ثمن ثمن شخصی باشد چه ثمن ثمن بله کلی باشد. در عقود معاوضی حال عقد و حقیقت عقد اینه. در قرض هم اگر حقیقت قرض را از سنخ معاوضه بدانیم، باز اونجا هم الکلام دیگه. در قرض هم اگر شخصی صوبی را به دیگری قرض می دهد لا مجانن بل به عوض، معظمان معناش اینه که این صوب را به ملک مخترز در آورده است، در مقابل اینکه عوض این صوب من المثل اول قیمه به ملک مغرز در بیاید، در وعای اعتبار به ملک مغرز در بیاید. اگر حقیقت قرض معاوضه باشد، باز می شود مثل شراء، مثل اجاره که از عقود معاوضی هست. ولی اگر گفتیم نه، حقیقت قرض معاوضه نیست، همونطور که در ولو در اینجا در کلام مرحومای خویی در موضوع تعبیر شده، در توضیح عقد قرض تعبیر به معاوضه به کار رفته است، ولی در مباحث دیگر از جمله در مسائل مستحدثه منهاج تصریح کردن که حقیقت قرض معاوضه نیست، حقیقت قرض تملیک معزمانه، یعنی مقرض ما اندهو این صوب را، مثلا ما کان مملوکن لهو، این را به ملکیت مقترض در می آورد، ولی لا مجانن بلکه معزمان، به این نفع که او ضامن هست و عوض در ذمه این مقرض مقترض، عوض در ذمه اون مقترض قرار می گیرد. حقیقت قرض تعویض نیست، معاوضه نیست، بلکه تملیک معزمانه. بنابر وجه صحیح و تحلیل صحیح از حقیقت قرض که تملیک معزمان باشه، در عقد قرض اونی که قوام عقد قرض به او بسته هست، منود هست و مقوم عقد قرض هست، اینی که به حسب مقام انشاء و به حسب عالم اعتبار تملیک بشود، مال مورد اختراض صوب در اینجا تملیک بشود به دیگری، در مقابل اینکه شخص ضامن بشود عوض این صوب را و عوض به ملک مدیون بشود نسبت به عوض این صوب، ضامن عوض بشود مدیون نسبت به عوض بشود، اونی که حقیقت عقد قرض رو درست میکنه اینه. اما اینکه در زمان عقد با قصد بکنن دو طرف که یا احد الطرفین قصد ادا داشته باشد، قصد داشته باشد که حتما بعداً این در موعد مقرر قرض را ادا بکند، چنین چیزی در حقیقت عقد قرض عقد نشده است. خارجاً در موعد مقرر ادا بکنه، ادای خارجی در صحت عقد قرض دخالت ندارد تا نیت و عدم الادا مضر به صحت عقد باشد. اگر ادای خارجی، ادای در خارج، وفاء به عقد در قرض، در عقود معاوضی دخالت در صحت داشت، نیت عدم الادا مضر به صحت عقد بود. ولی چون دخالت نداره نیت الادا، خود وفای خارجی، ادای خارجی، تسلیم کل من المتبایعین ما اندهو الى صاحبهی را، این وقتی دخالت در صحت العقد نداشته باشد، نیت عدم الادا خللی به صحت قرض وارد نمی کنه. نتیجه میشه که مقتضای قواعد عامه حاکم بر معاملات این هست که در هر سه فرضی که مرحوم سید در مسئله هشت متعرض شده، چه در جایی که نیت عدم الادا داشته باشد که فرض اول بود، چه در فرض دوم که نیت الادا من مال الغیر داشته باشد، من مال الحرام داشته باشد، چه در فرض سوم که اصلا نیت ندارد، قصد ندارد، عدم الاسباب عدم القصد به ادا هست، در هر سه فرض عقد قرض صحیح هست و اون معاملات دیگه‌ای هم که عطف شده است در مسئله هشت به قرض، اونها هم صحیح هست. روی حساب مقتضای صناعت در مقام اول اینه. وجه این که در اینجا این معامله صحیح هست توضیحش به همین بود که بیان شد. اما چرا مرحوم سید و عده‌ای از فقها قائل به بطلان عقد در این فروض ثلاثه شدند؟ وجهی که برای مختار مرحوم سید و عده‌ای از فقها در بطلان قرض و در بطلان صلات در این صبح میتوان ذکر کرد و ذکرم شده است در کلمات، عبارت از این هست که بی، اجاره، قرض، اینها از عقود معاوضی هست. حتی قرض هم حقیقتش معاوضه هست. در قرض هم شخص مقرض این ثوب را به دیگری قرض میدهد، تملیک میکند به دیگری در مقابل مثل و قیمتی که بیاید جای این ثوب را بگیرد. خب این قرض میدهد این ثوب را، مقرض از ملک خودش خارج میکند، در مقابل مثل و قیمت را تملک میکنه، عوض او که مثل و قیمت تملک میکنه. خب حقیقت عقد معاوضه اینه که معاوضه انشا شده باشه. حقیقت عقد معاوضه، چون قرض، بیع، شراء اینها از عقود معاوضی هستند، در صورتی این عناوین عقدیه محقق می شوند که معاوضه انشا شده باشد. معاوضه مورد قصد و انشاء طرفین قرار بگیرد به ایجاب و قبول. و الا اگر احد الطرفین یا هر دو طرف فاقد قصد معاوضه باشد، اصلا عقد معاوضی انشاء نشده، محقق نمیشه. قوام عقد معاوضی به انشاء معاوضه است و انشاء معاوضه هم، انشاءیات هم چون امور قصدی هستند، متوقف بر قصد معاوضه هم. در جایی که احد دو طرفین یا هر دو طرف فاقد قصد معاوضه و تعویض باشد، چه موجب فاقد قصد باشد، چه قابل قصد معاوضه نداشته باشد، این عقد معاوضی محقق نمیشه. خب با توجه به اینکه قوام عقد معاوضی به قصد معاوضه به انشای معاوضه است که متوقف بر قصد است، بیاییم این مسئله هشت را در فروض ثلاثه در نظر بگیریم، میبینیم که در این سه تا فرض شرط صحت معاوضه محقق نمیشه. چون اگر در فرض اول شخص نیت عدم العوض داشته باشد، در جایی که شخص قصدش اینه که اصلا ادا نکند، این شخصی که قصدش اینه که ادا نکند عوض را، از چنین شخصی قصد معاوضه محقق نمیشه. قوام عقد معاوضی به قصد معاوضه هست. قصد معاوضه از شخصی که قصد دارد که ادا نکند، قصد معاوضه از او محقق نمیشه. یا در جایی که قصد ادا از مال حرام را دارد، از مال حلال را، از مال خودش قصد نداره، فقط میخواد از مال غیر ادا بکند، که معاوضه با مال غیر که صحیح نیست دیگه، پس او نسبت به معاوضه صحیح قصد ندارد. معاوضه صحیح تعویض بین مملوک موجب و مملوک قابل هست و بله مملوک موجب و مملوک قابل هست. در جایی را که شخص قرض را قبول میکنه، اگر قصد بکنه که به جای مال خودش، مملوک خودش، مملوک غیر را به مقرض ادا بکنه، این که در حقیقت معاوضه را قصد نکرده، معاوضه صحیح را قصد نکرده، ولو یک معنای از معاوضه، مفهوم معاوضه قصد شده، ولی معاوضه لا به وجه صحیح، بل به وجه غیر صحیح. خب در اینجا اصل اشکال اینه، نقطه اشکال در نظر مرحوم سید و اعلامی که با مرحوم سید موافقت کردن، نقطه اشکال اینه که در این موارد قصد معاوضه که مقوم عقد معاوضی مثل بیع، شراء و قرض هست، قصد معاوضه متمشی نمی شود، قصد معاوضه از شخص محقق نمی شود. و وقتی قصد معاوضه محقق نشد، عقدم صحیح نیست دیگه، چون بلا اشکال عقد در صورتی صحیحاً واقع می شود که مضمون اون قصد شده باشد و انشاء به ایجاب و قبول شده باشد. اگه مضمون اون مورد قصد طرفین نباشد، که این عقد صحیحاً واقع نمیشه. اون وجهی که در نظر مرحوم سید و بعضی از فقهای دیگر موجب بطلان قرض در این سه فرض و همینطور در شراء و اجاره شده، این وجه، ولی نسبت به این وجه اشکال شده، اشکال هم در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. اشکال این وجه اینه که بله، حقیقت عقد معاوضی به قصد معاوضه مرتبط هست، ولی اون معاوضه‌ای که باید قصد بشود، معاوضه‌ای که باید قصد بشود و انشاء بشود، این معاوضه، معاوضه خارجیه نیست. معاوضه بین مبی و ثمن در خارج نیست، بلکه اون معاوضه‌ای که لابد من قصدش، معاوضه در عالم اعتبار، در وعای ملکیت اعتباری هست، نه معاوضه خارجی. اونی که شرط صحت عقد هست، انشاء و قصد معاوضه در عالم اعتباره، همین مقدار برای صحت عقد کافیه. خب اونی که شرط صحت عقد اینه، این شرط در محل کلام، در مسئله هشت، در هر سه تا فرض وجود داره. چون در جایی که بله، در مسئله شراء مثلا، کل من البایع و المشتری قصد کرده است تعویض در عالم اعتبار را، در عالم اعتبار مبی از ملک بایع خارج بشود، به ملک مشتری در بیاید و سمن از ملک مشتری خارج بشود به ملک بایع در بیاید در عالم اعتبار. این تعویض در عالم اعتبار حقیقت معامله را تشکیل می‌دهد و این تعویض مقصود هست و قصد به او تحقق پیدا می‌کنه، متمشی می‌شود از طرفین، حتی اگر در مقام خارج به لحاظ وفاء خارجی به عقد احد الطرفین قصد داشته باشد که وفای به عقد نکنه، تعویض خارجی رو انجام ندهد، این ضرری به صحت عقد نمیزنه. اگر ما هو دخیل در صحت معامله قصد معاوضه در خارج بود، در مواردی که احد و طرفین نیت عدم الادا داشت، یعنی نیت عدم معاوضه، این با قصد المعاوضه جمع نمی شد، ولی چون این شرط نیست، نیت عدم الادا مضر به صحت معامله هم نیست. مرحوم آقای خویی شاهدی برای این ذکر کردن که به چه شاهدی اون معاوضه‌ای که دخیل در صحت معامله هست، معاوضه در عالم اعتبار هست، نه معاوضه خارجیه. فرمودن شاهدش این هست که بله، از فقها از شرایط صحت عقل را در اونجا که بحث میکنن، شرایط عقل را، از شرایط صحت عقل را نیت الادا قرار ندادن، نگفتن در کنار شرایط عقد که شرایط برای عقد ذکر کردن، یکی از شرایط را نیت الاداء در خارج ذکر نکردن. این که ذکر نکردن عدم نیت الاداء را از شرایط صحت عقد، این یشهد به این که نیت الاداء هذا یکشف مما یکشف به وضوح ان عدم دخل فی صحت العقد بوجهن، این نشون دهنده اینه که نیت الاداء دخالتی در صحت عقد نداره. مرحوم آقای دامال یه شاهد دیگه ذکر کردن، ایشون فرمودن که شاهد بر این که نیت الاداء در قرض دخالت در صحت عقد ندارد و عقد با بدون نیت الاداء یا با نیت عدم الاداء هم صحیح است، فرموده شاهدش اینه که غریزه عقلا استقرار پیدا کرده است الا صحت اقتراض مؤثری که لا یقدر عادتا علی الادا، شخصی الان وضعش بده، الانم عادتا این پولی که میخواد قرض بگیره در این توانایی این را نداره، قدرت بر ادای این را نداره. در این موارد ما بریم در میان عقلا، آیا در میان عقلا این جور قرض را باطل میدونن یا صحیح میدونن؟ فرمودن بنای عقلا، غریزه عقلا استقرار پیدا کرده است بر صحت اقتراض در این مورد. معنه لو اعتبر قصده، اگر قصد ادا نیت الادا شرط صحت قرض بود، لما صح اقتراض او، قرض در اینجا صحیح نبود چون اصلا قصد ادا نداره که، قصد ادا ازش متمشی نمیشه که. اگر قصد ادا شرط صحت عقد بود، اینجا به خاطر عدم تمشی قصد الادا باید حکم به بطلان قرض بکنیم، و حال اینکه از نظر عقلایی به حکم عقلایی این قرض صحیح است. اینکه قرض را صحیح میدانن نشون دهنده اینه که در صحت عقد نیت الادا معتبر نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.